شکر مشمول حقوق گمرکی 1% خواهند شد. همچنین واردات دارو، مواد اولیه دارویی، نهادهای دامی و کشاورزی و ملزومات مصرفی پزشکی نیز با همین نرخ انجام می شود. البته بهره‌مندی از این تسهیلات منوط به تایید دستگاه‌های تخصصی و تخصیص ارز ترجیحی است. دولت اعلام کرده اجرای این مصوبه با هدف کاهش هزینه واردات، تأمین پایدار کالاهای اساسی و کمک به ثبات بازار انجام می شود.
وزارت آموزش و پرورش برنامه امتحانات نهایی برگزار نشده پایه 12 در 4 استان جنوبی را اعلام کرد. بر این اساس امتحان نهایی برگزار نشده در استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در روزهای 15، 17 و 20 مرداد برگزار می‌شود. وزارت آموزش و پرورش تأکید کرده هر گونه تغییر در برنامه زمانی یا چگونگی برگزاری آزمون‌ها از طریق ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و درگاه اطلاع رسانی این وزارتخانه اعلام می‌شود.
بانک مرکزی با افزایش 200 میلیون تومانی سقف تسهیلات فردی نهضت ملی مسکن موافقت کرد. بر این اساس و با تصویب هیئت عالی بانک مرکزی، سقف فردی این تسهیلات برای طرح‌هایی که زمین آنها را وزارت راه و شهرسازی تامین کرده به 850 میلیون تومان افزایش یافت. این اقدام در راستای اجرای موضوع ماده 4 قانون جهش تولید مسکن اجرایی شده است. پیش از این سقف تسهیلات 650 میلیون تومان بود. بانک مرکزی تأکید کرده این افزایش به طرح‌های حمایتی مسکن با پیشرفت فیزیکی بیش از 65% هم تعلق می‌گیرد.
گسترش آتش‌سوزی‌ها در فرانسه به نزدیکی تأسیسات موشکی. آتش‌سوزی‌های مهیب جنگل‌های فرانسه که به گفته مقامات این کشور در تاریخ معاصر آن بی‌سابقه است، در حال نزدیک شدن به تأسیسات موشکی و تولید مواد منفجره است. به نوشته روزنامه تلگراف، دست کم 7 مرکز نگهداری مواد خطرناک در فاصله 19 کیلومتری مکان‌های درگیر آتش‌سوزی قرار دارد که به گفته مقامات بدترین آتش‌سوزی تاریخ معاصر فرانسه است.
کنترل آتش‌سوزی‌های جنگلی در اسپانیا از دست آتش‌نشانان خارج شده است. فرانس تیوی در گزارشی با اعلام این مطلب نوشت، شعله‌های آتش تا کنون حدود 80 هزار هکتار را در استان‌های مادرید، تولدو و آویلا نابود و بیش از 60 هزار نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده. در نواحی غرب آسمان پرتغال نیز بر اثر شعله‌های گسترده آتش به رنگ نارنجی درآمده است. در پرتغال و اسپانیا مقام‌های مسئول نگرانند موج جدید گرما که پیش‌بینی شده از فردا منطقه را در بر بگیرد، وضع را از این وخیم‌تر هم بکند.
تحلیل سازمان‌های محیط زیست اروپا نشان می‌دهد این قاره فقط با موج گرمای بی‌سابقه و کاهش محصولات روبرو نیست. اروپا در سال‌های اخیر نصاب تازه‌ای در خشکسالی و آتش‌سوزی را ثبت کرده است، طوری که از پارسال تا کنون بیش از 1,200,000 هکتار از اراضی اروپا در آتش سوخته است. نصابی بی سابقه از زمان آغاز ثبت داده که به همراه خشکسالی امنیت غذایی را نیز در قاره سبز تهدید می کند.
کشور جزیره انگلیس که پارسال خشک‌ترین بهار یک قرن اخیر را تجربه کرد، امسال نیز خشک‌ترین و گرم‌ترین بهار و خشکسالی چند دهه اخیر را تجربه کرد. این شرایط زنگ هشدار درباره کاهش چشمگیر تولید محصولات کشاورزی و کمبود مواد غذایی در این کشور را به صدا درآورده است. دکتر روان هوپر، کارشناس آب و هوا:
اگر ما روش تولید غذای ما را تغییر ندهیم، دچار بحران جدی خواهیم شد. آژانس امنیت ملی بریتانیا اخیراً هشدار داد که در 5 سال آینده اکوسیستم در این کشور ممکن است در هم بریزد.
پول تامکینز، معاون رئیس اتحادیه ملی کشاورزان انگلیس که بارها با تجمع برابر ساختمان نخست وزیری انگلیس و با شیوه های مختلف اعتراض خود را به تشدید فشار بر کشاورزان ابراز کردن می گوید، چالش های کشاورزان برداشت محصولات دشوار و پرهزینه کرده و موجب افزایش بهای مواد غذایی در این کشور شده است. پنیت سارچت، کارشناس اقتصادی:
ما قبلا و در سالیان اخیر شاهد افزایش فراوان بهای مواد غذایی بوده ایم و چون ادامه یافته به گرانی مواد غذایی عادت کردیم. شمار قابل توجهی از مردم هم به فقر غذایی دچار شدند.
اما همونطور که در خبرها شنیدید، آتش سوزی های مهیب جنگل های فرانسه که به گفته مقامات این کشور در تاریخ معاصر آن بی‌سابقه است، در حال نزدیک شدن به تاسیسات موشکی و تولید مواد منفجر است. برای اطلاع از آخرین اخبار این آتش سوزی، همینک ارتباط تلفنی ما برقرار هست با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در فرانسه، آقای ابراهیمی. سلام بر شما. ابتدا درباره خبری که من خوندم برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. بله، همونطور که اشاره کردید، منطقه جنوب غربی فرانسه آتش‌سوزی‌ها خیلی گسترده است. توی یه هفته گذشته تقریبا 42,000 هکتار، یعنی توی 7 روز فقط 42,000 هکتار از جنگل‌های منطقه نابود شده. خب جنگل‌ها و مراتع و فضای سبز، و خب تو اون منطقه شرکت‌های مهمی هستن، حالا غیر از این که حالا در واقع تبعات انسانی داشته این آتش سوزی و باعث شده که 250 هزار نفر از افرادی که ساکن اون مناطق بودن تخلیه بشن. یعنی پلیس رفته اینها رو به اجبار در واقع منطقه رو تخلیه کرده برای اینکه کسی آسیب نبینه. و بزرگترین آوارگی فرانسوی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده. خب آتش نزدیک بوردو رسیده، ژیروند و بوردو تقریبا توی یه منطقه هستن. بوردو یعنی به دروازه‌های شهر بوردو رسیده که اون از اون جهت خطرناک است. مسئله بعدی اینه که بعضی از شرکت‌های بزرگی که تولیدکنندگان اصلی سلاح و تجهیزات نظامی هستن توی فرانسه، تو اون منطقه نزدیک توی منطقه ژیروند قرار دارن، چون اینا خارج شهر ساخته میشن، شرکت بزرگی هستن. هم شرکت تحقیقاتی نظامی هستن و هم شرکت‌های مثل داسو که شرکت ساخت هواپیمای رافال فرانسه هست، شرکت دوای هواپیمای جنگی فرانسه. و همینطور مهمات سازی ها و شرکت های تحقیقاتی که راجع به امور نظامی اینا تحقیقات انجام میدن تو اون منطقه قرار دارن و از این جهت خطرناک است. هشدار دادن. دیروز مکرون جلسه ای داشتش با دولت و اتاق بحرانی تشکیل دادن برای اینکه خب ابعاد آتش سوزی خیلی گسترده هستش. خب میدونید که در فرانسه تا الان حدود 120 هزار هکتار نابود شده از جنگل، یعنی فضای بحره. جنگلی بحره. به عبارت بهتر بگیم، چون فقط درخت نیست، فضای سبز و مراتع هم هست.
درسته.
که میشه 3 برابر مناطقی که پارسال، یعنی ما الان ماه 7 میلادی هستیم، تا همین الان 3 برابر مناطقی که در کل 2025 کل پارسال در واقع دچار آتش سوزی شده بود توی همین 7 ماه اول سال از بین رفته. البته این محدود به فرانسه نیست که در کل اروپا تقریبا آمارها، حالا فرانسه 3 برابر هست، اسپانیا به ویژه، حالا آتش سوزی‌ها بیشتر از فرانسه هستش چون منطقه خشک‌تر هستش نسبت به فرانسه.
بله.
ولی به طور کلی آمارهایی که میدن خب البته متفاوت هست، چون یه سری آمارهای رسمی خود اتحادیه اروپا هست و یه سری خود کشورها میدن. خود در دولت فرانسه تا الان حدود 115 هزار هکتار رو اعلام کرده که تقریبا 3 برابر پارسال هست. کل اروپا تقریبا به طور میانگین 20 ساله را اگه در نظر بگیریم تقریبا 2 برابر پارسال فضای سبز از بین رفته. و خب اینا یکی از عللش این است که خب در واقع امسال به نسبت به سالهای گذشته هوا گرم و خشک هستش و این باعث شده که آتش سوزی در واقع برگ‌ها و شاخ و برگ‌های خشک سریع‌تر انجام بشه. این روی گردشگری تأثیر گذاشته. 12,000 گردشگر در واقع سفرشون نیمه تمام گذاشتن. و مسئله مهم دیگه این که دولت فرانسه اعلام کرده 90% آتش سوزی ها در این کشور عامل انسانی داره.
درسته.
این مهم هستش. افرادی هم که دستگیر کردن به خاطر اینکه حالا احساس میکردن دخیل بودن تو آتش سوزی ها، از هر 3 نفر 2 نفر متهمن که تعمدن جنگل رو با آتش کشیدن. من دیروز گزارش دیدم که تو این گزارش اومده بود این افراد به روان بیمارستان روانپزشکی معرفی.
آقای ابراهیمی، آیا آماری از تلفات هم دارید؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
این تلفاتی توی فرانسه نداشتیم ولی توی اسپانیا داشتیم. تو فرانسه زخمی داشتیم. حدود 80-90 نفر حالا از مامورای آتش نشانی، البته افرادی داشتیم که مثلا زخمی محدود بودن ولی حصولت به چشم نمیاد. حدود 80-90 نفر از افرادی که دخیل بودن توی در واقع مامور آتش نشان بودن، چون میدونید که فرانسه سرباز ندارن، میدونید که سال هاست که سربازی لغو شده و به خاطر این کمبود نیرو ممکن از این جهت باشه. 12700 آتشفشان شد روز 10-12 منطقه فرانسه است. فقط نکنید که جنوب غربی است، ما منطقه جنوب شرقی هست، شمال هستش، مثلا شمال با اینکه رطوبت بیشتر هست، فضای سبز بیشتر هست، ولی اونجا منطقه لاند داریم، اونجا خیلی آتش سوزی ها یعنی برخلاف تصور خیلی زیاد بوده. خب ما 12700 تا نیروی خود آتش نشان داشتیم تو که جای مختلف مجبور بودن پراکنده بشن، 1500 تا نیروی نظامی اومده و 1200 تا از مامورای پلیس مشارکت میکنن و نیروی مردمی از این جهت که چون سربازی نیستشون اینا عمرش دیده نیستن چون ندارن فراخوانی ندادن. و اینم به شما بگم از افرادی که دستگیر شدن افرادی هستن که میام به عنوان داوطلب تو خاموش کردن آتش تو همین نزدیک پاریس جنگل‌های فونتنبلو هستش که خیلی جنگل نمادینی هست و معروف هستش، اینجا کسی رو دستگیر کردن که بله. خود جنگل آتش زده بود و اومده بود به عنوان داوطلب داشت آتش رو خاموش می‌کرد و اینا خوب حقوق می‌گیرن، حقوق بگیر هستن و حالا ممکن انگیزه‌های مالی باعث شده باشه این کار انجام داده باشه. به حال بعد از فرانسه یعنی قبل از نظر وسعت آتش سوزی اسپانیا گسترده‌تر هست، 140 هکتار هست، به این هم از اینجا مهم است. ایتالیا و پرتغال هم همینطور مناطقی داریم که امسال در واقع سالی هست عجیب هستش. ما اینم آخرین نکته این که ما وارد موج چهارم گرما توی فرانسه شدیم و چون گرما بیشتر میشه احتمال آتش سوزی ها باز همچنان هست.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای ابراهیمی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در فرانسه. خداحافظتون. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. فرنگی کاران نوجوان ایران از امروز برای کسب یک نشان طلا و سه برنز از آوردگاه جهانی به میدان می‌روند. در دیدارهای نهایی پنج وزن دوم رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان جهان در باکو برای تیم ایران امیررضا طهماسب‌پور در فینال وزن 60 کیلوگرم برای کسب نشان طلا با مهدی باراتوف از تاجیکستان مبارزه می‌کند. در دیدارهای رده‌بندی هم آرمین اسماعیلی در 45 کیلوگرم با بورگازوف از بلغارستان، اسماعیل زاهر دوست در 71 با تورگالی از قزاقستان و میرزا مهری در 92 کیلوگرم با شوکتوف از ازبکستان کشتی میگیرند. دیروز هم علیرضا رضایی در 80 کیلوگرم نشان طلا و علی اکبر آکو در 110 کیلوگرم مدال برنز گرفتند. تیم‌های حاضر در 26مین دوره لیگ برتر فوتبال حریفان خود را شناختند. بر این اساس در هفته نخست فصل جدید لیگ برتر فوتبال که 23 مرداد برگزار می‌شود، استقلال با مس شهر بابک، پرسپولیس با شمس‌آذر، تراکتور با پیکان، چادرملو با سپاهان، سنت نفت با ملوان، زوبان با فولاد، خیبر با فجر سپاسی، گلگوهر با نساجی و استقلال خوزستان با آلومنیوم عراق دیدار میکنند. یک گزارش بشنویم از موزلی به نام فقدان تیم‌های بازیکنساز قدیمی که تیشه به ریشه فوتبال میزنه.
به غیر از 3-4 تیم خیلی از تیم‌های قدیمی و بازیکنساز تهران دیگه اثری ازشون نیست. فرهاد کاظمی پیشکسوت فوتبال.
بانگ ملی نیست، کیان نیست. خیلی تیم ها دهیم نیست، شهربانی نیست، پاس نیست، همانی.
تیم هایی که حتی تا قهرمانی آسیا هم پیش رفتن و حالا نبودشون تأثیرش رو در فوتبال ما گذاشته.
پاس ایران قهرمان باشگاه های آسیا.
علی رعدی پیشکسوت فوتبال.
وقتی اینا میرن این سرنوشت فوتبال ماست که الان هستش، یعنی چیزی به نام عشق به پیراهن، عشق به تیم، عشق به باشگاه، همه چی شده پول.
برای ریشه‌یابی علت موضوع به سراغ قدیمی‌های فوتبال رفتیم. علی محمد مرتضوی رئیس اسبق فدراسیون فوتبال.
مشکل هیئت‌های فوتبالند. هیئت‌های فوتبال شدن یه محلی برای درآمد.
مجید جلالی کارشناس فوتبال.
فوتبال داره تبدیل به یه ورزش گرون میشه و این میتونیم بگیم یه خطره برای جوانامون، برای جامعه‌مون. و توی این زمینه واقعا باید یه فکرهای عاجلی باشه.
بهنام ابوالقاسم‌پور پیشکسوت فوتبال.
چون پول اومده داخلش اکثر این مربی ها میرن تو این چمنهای مصنوعی درآمدزایی میکنن، اون موقع اینجوری نبود.
بیرون یه پاس خوب برای مختاری فرد.
برای برون رفت از این وضع پیشنهاداتی هم ارائه شد. محمد تویسرکانی بازیکن اسبق تیم وحدت تهران.
فدراسیون فوتبال، هیئت‌های فوتبال به این نو باشگاه، به این نو تیمایی که ریشه دار بودن یه آفرای بده برای شرکت در مسابقات، برای هزینه مسابقاتشون که یه مقدار دست اینا باز باشه، بتونن بازیکنایی که واقعا مستعد هستن و از نظر مالی در مضیقه هستن رو جذب کنن.
و حالا نگاه ها به سمت هیئت فوتبال و فدراسیون برای حمایت از تیم‌های بازیکن‌ساز قدیمی. میرشاد ماجدی رئیس هیئت فوتبال استان تهران:
این اسامی که شما میگید و اون نحوهی که در فوتبال کشورمون بوده زمانی بوده که نتیجه ملاک نبود، عشق ملاک بود. الان متاسفانه همه چی شده مباحث مالی، همه چی شده نتیجه گرایی. ما خیلی داریم تلاش میکنیم که نگاه ها رو عوض بکنیم ولی زمان میبره.
حمیدرضا اجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
و ما این بخش خبری رو با اطلاع از اوضاع آب و هوای کشورمون به پایان ببریم. سرکار خانم رفیعی سلام بر شما، در خدمتون هستیم، بفرمایید.
خیلی متشکرم سرکار خانم ارمی، حضور شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
زنده باشید.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض میکنم تا یه چند روز آینده در بیشتر مناطق کشور جو آرام خواهد بود.
بله.
و همچنان تا پایان هفته، یعنی در واقع تا روز جمعه، مناطقی از استانهای گیلان، مازندران و ارتفاعات استان گلستان بارش پراکنده باران خواهند داشت که گاهی مواقع همراه با رعد و برق و وزش باد خواهد بود. اما استانهای جنوبی کشورمون در ساعتهای بعد از ظهر و اوایل شب طی دو روز آینده بارندگی خواهند داشت. در جنوب و جنوب شرق فارس، ارتفاعات هرمزگان و همینطور ارتفاعات جنوب کرمان که احتمال رگبار و رعد و برق برای مناطق وجود داره، و در مناطق جنوب و شرق استان فارس هم احتمال آبگرفتگی معابر و جاری شدن روانا و سیلابی شدن هم وجود داره.
درسته.
خدمتتون عرض کنم که وزش باد هم همچنان طی 5 روز آینده در شرق کشور ادامه خواهد داشت، همراه با گرد و خاک خواهد بود و این وزش باد در بعضی از ساعات البته برای شرق، شمال شرق و جنوب شرق، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز، جنوب و جنوب غرب کشور هم خواهیم داشت که در مناطق مستعد همراه با گرد و خاک هم خواهد شد.
خیلی کوتاه به تهران هم اشاره بفرمایید. ممنون میشه.
تهران امروز بله وزش باد خواهد داشت، گاهی مواقع هم افزایش باد، و در گرمترین ساعت دمای تهران امروز 37 درجه بالای صفر خواهد شد، فردا 36 درجه بالای صفر.
خیلی متشکرم خانم رفیعی، خدا نگهدارتون. خواهش
میکنم، متشکرم، خدا نگهدار.
در پایان این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم، هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:31 دقیقه است. ممنون از همراهیتان، خدا نگهدار.
به نام او که دانای مطلق است و هرچه دانش و دانایی است از او، سلام عرض می‌کنم خدمت شما همراهان همیشگی شبکه فرهنگ، شبکه زندگی. امیدوارم هر جای سرزمینم ایران که هستید تنتون سالم باشه و دلتون آروم. با بخش دوم برنامه در چهارشنبه هفتم مرداد ماه 1405 خورشیدی در خدمت شما گرامیان هستیم. اولین برنامه که از این بخش تقدیمتون میکنیم هزاره ادب پارسی نام داره. هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1142. این برنامه آشنایی با کتاب تاریخ قم. به نام خدا. دوستان سلام. در قرن چهارم هجری قمری مؤلفی به نام حسن ابن محمد ابن حسن قمی کتابی درباره زادگاهش تألیف کرد و نام آن را تاریخ قم گذاشت. این کتاب خواندنی جزئیات جالبی درباره قم مطرح کرده است. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باخسنگانی، شما عزیزان را دعوت می‌کنم به شنیدن 1142 قسمت برنامه هزاره ادب پارسی. این برنامه را گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ تولید می‌کند. موضوع این قسمت همانطور که گفتم آشنایی با کتاب تاریخ قم است. حسن ابن محمد ابن حسن قمی یکی از علمای بنام قم بود. او به امور تاریخی اشراف داشت و به فنون ادبی هم مسلط بود. عالمی مردمدار و اجتماعی بود و برای همین توانست نکته‌های جالبی درباره زادگاهش از زبان مردم و دیگر علما جمع‌آوری کند و در کتابش بگنجاند. البته مشوق او در این تألیف صاحب ابن عباد بود. عصر فخرالدوله دیلمی بود و مردم آن زمان تشنه دانستن و شناخت سرزمین خود و شهرها و کشورهای دیگر بودند. حسن قمی به زبان عربی هم مسلط بود و چون بزرگان آن زمان آثارشان را به زبان عربی می نوشتند، او هم کتاب تاریخ قم را به زبان عربی نوشت. سالهای بعد مترجمی به نام حسن ابن علی ابن حسن ابن عبدالملک قمی کتاب تاریخ قم را به زبان فارسی ترجمه کرد و در اختیار مردم گذاشت. آشنایی با نثر نویسنده و مترجم، سطرهایی از کتاب تاریخ قم را مرور می‌کنیم. می‌فرماید: و ایزن حکایت کرد که یکی از عرب به سبب آنکه خراج بسیار بر وی متوجه بود، جایی متواری شد. وکیل او معروف به احمد ابن محمد سلت عباس به دیوان نزدیک عامل حاضر آمد و خلوتی گرفتند. وکیل قصه صاحبش با عامل باز میراند و التماس میکرد که در خراج وی نظری نماید و سبک فرماید. در میانه سخن به عامل نزدیکتر میشد تا ناگاه برجست و عامل را بیفشرد و به مشت گرفت. عامل فریاد و آواز میکرد و او را از آن منع مینمود و او دست باز نمیداشت. عامل گاهی نرم و گاهی درشت با او سخن می گفت، اما با او در نمی گرفت. تا آنگاه که عهد کرد و عهد بست که مکروهی به احمد ابن سلط نرساند و او را ایزا نکند و نرنجاند و خراج صاحبش با صلاح آورد و او را ایمن گرداند. بعد از این وکیل عامل را رها کرد و عامل بر عهد وفا نمود و بفرمود که غلات صاحبش بر ندارند و خراج او سبک گردانند. گفتند که این حکایات و روایات درست است، زیرا که همت قوم و غرض ایشان پیوسته در کسر خراج بوده است و پاکیزه گردانیدن سراها و فرشها و جامه های ایشان و اینکه اسبان و سایر چهارپایان ایشان نیکو بود و مرغان شکاری ایشان را آب و علف بسیار بود و پیوسته بذل طعام کنند و عطا دهند و ذکر ایشان به سماجت و شجاعت منتشر بود، از این جهت هست. دکتر علی اصغر خبرزاده که کتاب ارزشمند نثر پارسی در آینه تاریخ را برای آشنایی ما با گذشته پر افتخارمان تألیف کرده، درباره کتاب تاریخ قم نوشته است: تاریخ قم از نفایس کتب تاریخی است، مشتمل بر جغرافیا و تاریخ اجتماعی سیاسی قم. نثر کتاب روان و ساده و خالی از تکلف و تصنع است. محققان درباره ویژگی‌های نثر کتاب تاریخ قم معتقدند مؤلف با تسلطی که به زبان عربی داشت، نکته‌ها و حقایق ناگفته‌ای را از منابع عربی اخذ و آنها را در لابلای مطالبی که از منابع فارسی به دست آورده بود گنجاند. به این ترتیب اثری تلفیقی از منابع مختلف درباره قم به وجود آمد که تا سالها تنها منبع شناخت این شهر مذهبی بود. گرچه بعدها این اثر به زبان فارسی هم ترجمه شد، چون تألیفات بروزتر و جامعتری هم منتشر می شد، رفته رفته به فراموشی سپرده شد. با این حال هر کس بخواهد درباره قم تحقیق کند و تحقیق او جامع و کامل باشد، بی نیاز از رجوع به کتاب مورد بحث نیست. سطرهای دیگری از کتاب تاریخ قم را مرور می‌کنیم. می‌فرماید: کسرا انوشروان وقتی مالک شد، خراج را چنان که پدرش فکر و قصد کرده بود وضع کرد و معین گردانید و جزیه بر سر نهاد، الا از چند کس که ایشان را از جزیه معاف داشت. اول بیوتات، دوم طایفه زنان، سیوم اهل علم، چهارم جمعی که به رسم خدمتکاری پیش دیگران باشند، پنجم هر آن که سال او به 20 نرسیده باشد یا از 50 گذشته باشد، ششم طایفه درویشان و هفتم جمعی که به سبب مرض از جای بر نتوانند خواست.
دیگر به روی کسه
علیکم اوستا. بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز میگن بشمارسه حتی تو گل و ماسه.
روزتون بخیر همراهان گرامی. در این لحظه از علاقمندان به برنامه ققنوس دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشم.
بانوز مرغ خوشخوان آواز جهان